أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سوره مبارکه تحریم که در مدینه نازل شد مصدر به بعضی از احکام فقهی بود، لازم شد یه نظر مستعنفی درباره آیات اولیه این سوره که مربوط به حکم فقهی است بیان بشه. در صدر این سوره سخن از سوگند بود که وجود مبارک حضرت سوگند یاد کرد بعضی از کارها را نکند، حالا یا ترک شرب عسل بود یا ترک ارتباط زائد با بعضی از همسرها بود، بالاخره یه چیزی را قسم خورد انجام ندهد و این به سود حضرت نبود، به آسایش حضرت نبود، رنج خود حضرت بود برای تأمین رضای بعضی از همسرها. اونگاه ذات اقدس اله فرمود چرا این کار کردید؟ این راه باز است، می توانید هم کارا را انجام بدید. استفاده فقهی که از این آیه کریمه شد از دیر زمان، یعنی زمان مرحوم مفید و امثال مفید اون عصر تا عصر مرحوم صاحب جواهر، گفتن به این که سوگند بالاخره متعلقش یا فعل واجب یا ترک حرام یا فعل مستحب یا ترک مکروه یا ترک مباحی باشد که بالاخره تو ترکش یه رجحان باشد، یا فعل مباح باشد که در فعلش یه رجحانی باشد. اما ترک یک مباحی که مرجو هست و نراجع، این یمین اصلا منعقد نمی شود. کاری که رنج خود اون حضرت بود اونم تأمین رضای بعضی از همسرهایی که خدای سبحان در باره اونها محمد قد سقط قلوب گما. پس این هیچ وجهی برای انعقاد این یمین نیست. بنابراین این تحله که مصدر باب تفعیل است و در حکم تحلیل است به معنای انحلال است، نه اینکه شما می توانید با کفار قسم را از بین ببرید. خب این که معصیت است، این که انحلال نیست، این که تحلیل نیست، این تعقید است. با معصیت آدم بتواند یک کار را انجام بدهد که این راه تحلیل نیست. پس قد فرض الله لکن دو تا پیام را دارد، یکی فرض له هست نه فرض علی. ما یک چیزایی داریم که بر انسان واجب است که این تکلیف است، یک چیزاییست که فرض الله له یعنی راه حل است. در سوره مبارکه احزاب هم مشابه این تعبیر آمده است. در باره پسر خونده و دختر خونده خوب مستحضرید، الان هم هست که از شیرخوارگاه پرورشگاه کسی رو میارن به عنوان پسر یا دختر، خب حالا یه محبتی میکنن ولی محرم نمیشه، ارث نمیبرد، امثال ذلک. در اون عصر هم این چنین بود، پسر خونده ای داشتن که در اوائل سوره مبارکه احزاب فرمود به این که شما فرزند خونده را فرزند خود ندانید، شما پسرانها ندانید، ادعیای شما فرزندان شما نیستن، فرزندان شما کسانی هستند که همسران شما اونها را به بار آوردن. این رو به صراحت در اوائل سوره مبارکه احزاب فرمود که پسر خونده پسر نیست. اونگاه اگر کسی پسر خونده بود بعد خودش زنش رو طلاق داد و این مرد بخواهد با زن پسر خونده ازدواج کند، این حلال است. چرا حلال خدا را تحریم میکنی؟ اوائل سوره مبارکه احزاب این بود که فرزندان شما همونهایی هستند که شما به بار آوردید. آیه 5 سوره مبارک احزاب این است: فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. در صدرش هم فرمود به این که وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، پسر خونده پسر نیست. این رو مقدمه قرار داد بر جریان زیدی که پسر خونده حضرت بود و همسرش طلاق داد. خدا هم فرمود که شما می توانید با اون همسر ازدواج کنید، او بیگانه است. به ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم والله یقول الحق و یهدی السبیل ادعوهم لآبائهم. اینا رو نگید پسر ما، اینا رو بگید پسر فلون شخص است. پسر خونده که پسر نیست. ادعوهم لآبائهم. بعد زمینه را که فراهم کرد در آیه 38 این سوره مبارکه احزاب فرمود: ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، نه فرض الله علیه. ترجمه قرآن واقع دشوار است. شما ببینید بعضی از خواص از اصحاب که این آیه رو ترجمه میکنن میگن خدا بر او واجب کرد. خب این فرض علیه میشه واجب، فرض له که واجب نیست. ترجمه قرآن بسیار سخت است. شما مراجعه کنید ببینید بسیار از بزرگانی که خب سالیان متمادی درس خوندن بالاخره دیگه فقیه هم بودن عالم هم بودن، اما هم میگن واجب کرد خدا بر او. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، یعنی قدر تقدیر کرد تعیین کرد که این حکم در اختیار توست، چرا خود به زحمت میندازی؟ چیکار بکند؟ سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله. اون وقت قبلش فرموده بود: فلما غزا زید منها بطرا زوجناکها. ما این کار رو کردیم برای اینکه این رسم بیفتد که پسر خونده پسر نیست، محرم نیست، ارث نمیبرد. ما این زیدی که پسر خونده شما بود همسرش طلاق داد، گفتیم تو همسر او رو بگیر ازدواج بکن تا این رسم جاهلی برطرف بشود. ما این کار رو کردیم. زوجنا و کها، ما همسر مطلقه زیدی که پسر خونده تو بود این را همسر تو کردیم. کی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. خب پسر خونده اگر همسرش طلاق داد یا مرد، چرا حرام باشد کسی با او ازدواج کند؟ لذا در آیه 38 بود بعض این که تثبیت کرد که ما این کار را کردیم، یعنی ما عیال زیدی که پسر خونده تو بود و طلاق داد این زن مطلقه را به عقد تو در آوردیم ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له نما فرض الله علی سنت الله فی الذین خلو من قبل. اینجا هم از همون سنخ است، ما فرض الله علی در قرآن داریم، بر اونجا واجبه دیگه. اما اینجا میفهمد به این که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم. نه اینکه برید کفاره بدید، خب کفاره بدید که گناهی، که کفاره با هنس حلفه، کفاره که راه حل نیست، کفاره عقوبت گناه است. ما راه انحلال رو به شما نشون دادیم، گفتیم مثل منعقد نشود، شما خودتون چرا به زحمت میندازید؟ بالاخره متعلق قسم یه رجحانی باید داشته باشد، یا دنیایی یا آخرتی. کسی حالا یه کاری بکنه اون کار خسته میشه، قسم میخوره که بعدا اون کار رو نکنه، خب این قسم منعقد میشه، ولی این کار بر او رنجاوره، سودی هم ندارد. خب بله، قسم میخورد که فلون کار رو نکنه یا فلون غذا رو نخوره، میبینیم این غذا برای او ضرر دارد دیگه، خب این قسم منعقد میشه. اما حالا اصل رو که ضرری نداره، هیچ آسیبی نمیرسه، برای تأمین رضای کسی است که قد سقط قلوب هما، خب این چه قسمی است؟ همون راه حل باز است، من به شما راه حل نشون دادم، چرا این کار کردی؟ وارد بشید انجام بدی؟ خب پس مفاد آیه اینه. نه آخه بیدونید پیغمبر تا ذات اقدس اله چیزی به اون نگوید که عالم نیست. همه این احکام را ذات اقدس اله یکی پس از دیگری فرمود، و او تو این نبودی، تو این نبودی، تو این نبودی، تو این نبودی، ما یادت دادی. رجحان نبود دیگه، چون برای تأمین رضای خانوادگی است، اونم این زنها. نه رجحان نیست. یه وقت هست یک کسی زنی در زیر ام سلمه است، فلان زن است، فلان زن است، برای تأمین رضای او بله. اما یک کسی که فقط سرت قلوب کما ذات اقدس اعلام، اما چرا به خودت زحمت دادی؟ چرا فشار بر خودت وارد کردی برای کسی که لایق نیست؟ مثل افالله و انکل من از انتله هم بعضی از بزرگواری ها رو کردی بر افراد نالایق. این افالله و انکل لسان تحبیب است، یعنی چرا خودت به زحمت میدازی برای آدم نالایق؟ این عنایت الهی است. بعد همین بخشا را که تو افالله و انکل من از انتله هم اینجا میدارد، آخه برای کی خودت به زحمت میدازی؟ یه وقت از ادام برای انسان صالحی یا مرد صالحی یا زن صالحی خودش به زحمت میندازه، این رجحان دارد. اما برای کسانی که زغت قلوب کما، خود چرا این کار کردی؟ به جامعه هم آیه بعد هم شما میشه کار نکنی. حضرت اگه سوگند یاد کرد که فرون کار نکند، یا فرون اثر من نکند، یا فرون تسرر نکند، بالاخره یه زحمتی برای حضرت دیگه. اینجا هم دستوری مبارکه که احزاب آیه 8 فرمود خود به حرج چرا اندازی؟ راه بازه. یه وقت از انسان خودش به زحمت میاندازه برای رفاه مؤمن یا مؤمنه، اون رجحان داره. اما برای کسانی که اینجوره نگاه، چرا این کار کردی؟ حالا برسیم به روایات این سعه اصر، اصر مرحوم مفید و اصرای مرحوم محقق و اصل صاحب جواهر. این سه اصل فقهی رو که بررسی کردیم دیم همینه، یعنی هم مفید فتواش همینه، هم محقق در شرای فتواش همینه، هم صاحب جواهر فتواش همینه، که بالاخره انسان که سوگند یاد میکند باید او متعلقش یه نفع دنیایی یا اخروی برای آدم داشته باشد. یه چیزی که برای فادر ندارد و افراد هم این چنینن، این منحل دست دستن، نه اینکه کفاره بدید، کفاره که بعد از گناه که الان بعد 1400 سال ساده شد، اون روز که ساده نبود. الان برای همه ما روشن است که پسر خونده پسر نیست. خب اومد پیغمبر نمیدونست. الان بعد 1400 سال که گفتیم و گفتیم و گفتند و گفتند، معلوم شد پسر خونده پسر نیست. در سوره مبارکه احزاب از صدر سوره تا آیه 38 فرمود چرا خودت به زحمت میاندازی؟ آقا پسر خونده که پسر نمیشه. ما عمدن این کار کردیم، ما این کار کردیم، همسرش رو بغد تو در آوردیم که تا رسم جاهلیت برافته. پسر یه پسریست، دختر دختر است، حساب کتابی دارد. بنابراین اون چه که الان برای ما بدیهیست نباید در 1400 سال قبل بدیهی دانست. این یکی و اسراری که بین پیغمبر و ذات اقدس اله هست که اون رو ما نمیدونیم که چیور شد، چگونه این کار انجام داد. کسی که به اذن خدا کار انجام میداد، اون اسراری که بین ذات اقدس اله و پیغمبر است، اون برای ما روشن نیست. اما این تکلیف ظاهری رو ما میفهمیم که خدای سبحان گاهی فرمود افر الله عنک لمه اذنت لهم، گاهی فرمود ما این کار رو کردیم، زن مطلقه زیدی که پسر خونده تو بود عقد تو در آوردیم تا حرجی بر تو نباشد و این رسم برافته. اینجا هم همینطوره. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، نه علیکم، نه اینکه کفاره بدید. خب کفاره که بعد از گناه که و باید این رو منحل کنید، چون منعقد نشد اصلا. این معنی آیه. حالا بریم به سراغ سه عصر فقهی، یعنی عصر مرحوم مفید، عصر مرحوم محقق صاحب شرایع و عصر صاحب جواهر. حالا گاهی ممکنه در یه عصری یک کسی فتوای موافق نباشد، ولی خب غالب فتوا همینه. و خدا قریه رحمت کنه سیدنا استاد امام میفهمود صاحب جواهر این سخنگوی معروف بین اصحاب است. حالا الان میگن مشهور، مشهور قول هست نه اصحاب، باید بگفت جمهور، سخنگوی فقه هاست. ما اگر بخوام ببینیم که غالب فقه ها معروف بین فقه ها چیست، فرمایش ایشون این بود که صاحب جواهر سخنگوی این هاست. حالا مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مقنعه صفحه 555 که درباره سوگنده است می‌فرماید به این که و ان حلف علی ترک شیء فکان فعله افضل فی الدین و اعظم للانسان علی البر و العباده من ترکه فلیفعله ولا کفارت علی. حالا اگه سوگند یاد کرد که عسل نخوره، خب آخه ترک عسل نه فایده دنیا داره نه فایده آخرت، خوردنش فایده دنیا داره، این یمین منعقد نمیشه. این رو منحل کن. من حلف بالله الا یفعل شیئا من الخیر فلیفعله ولا کفارت علی. یک کار خیری رو قسم خورد نکنه، حالا یا خیر دنیا یا خیر آخرت، این منعقد نمیشه، کفاری برش نیست. و کذالک این حلف ان یفعل شیئا و کان ترکهو افضل من فعلهی فلیترکهو ولا کفارت علی. اگر سوگند یاد کرد که فرونکار رو بکنه، نکردنش بهتره. خب این حرف اصلا منعقد نمیشه، این رو منحل کنه، نه اینکه کفاره بده، کفاره در کار نیست. مرحوم محققم که بحثش در دیروز خونده شد، امروز هم تکرار میکنی، فرمایش مرحوم محقق اینه، منتها مرحوم محقق یه قدری مشروح تر بیان کردن که اگر شوهری سوگند یاد کند یا زنی سوگند یاد کند، کاری که عبادت نیست، فضیلت ندارد، اون نمید منعقد نمیشه. مرحوم محقق در متعلق یمین در شرایع این فرمایش دارد. که اولا یمین نسبت به گذشته که اثر فقهی ندارد. مثلا یکی کسی میگه به خدا قسم والله من اون کار رو کردم یا نکردم، دروغم بگوید دیگه حنس حرف نیست که کفاره داشته باشد، چون حنس مال مستقبل است نه مال ماضی. پس یمین بر ماضی ولو خلافم باشد کفاره ندارد، معصیت هست. و انما تنعقد على المستقبل بشرط ان يكون واجبا او مندوبا او ترک قبیح او ترک مکروه او على مباح يتساوى فعله و ترکه او يكون البر ارجح ولو خالف اسم و لزمت الكفاره. بعد میفرماید ولو حلف على ترک ذالک لم تنعقد ولم يلزم الكفاره، مثل ان يحلف لزوجته الا يتزوج، سوگند خود که من همسر دیگر نمیگیرم، خب چرا خودش به زحمت میاندازد؟ او لا يتسرى با عمه ازدواج نمیکنم، نه تحلیل نه ملک یمین نه همسر هر، این مال مرد. زن اگر قسم بخورد همینطور است. او تحلف هیه کذالک او تحلف انها لا تخرجو معه ثم احتاجت الی الخروج ولا تنقد. قسم خورد که من با تو مسافرت نمی کنم، چرا خودت به زحمت میندازی؟ این قسم منعقد نمیشه. پس چه زن قسم بخوره چه مرد قسم بخوره بر کاری که رجحانی درش نیست، نه رجحان دنیاست درش نه رجحان آخرت، یه همچه قصه منعقد نمیشه، مخصوصا اونجایی که یه رنجی برای خود آدمه. اما بحث مبسوطی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی دارن، اگر فرصت کردید انشاءالله این چند صفحه رو ببینید، یعنی جلد 35 صفحه 265 تا 18 صفحه، تو قالب روایات رو مشخص کرده به عنوان نمونه دارد. به این که در همون صفحه 265 اگر به حسب دنیا یا آخرت مرجوح بود این منعقد نمیشه. کل ذالک مضافن الی ما یدل علی عدم انعقاد الجمیع فی هذه الثلاثه لکونه مرجوحا دینا او دنیا ان من النصوص الآتیه ما انه لا اجد فی شیء منها خلافا. اصحاب ما هم همین میگن، میگن بالاخره متعلق یمین یا باید رجحان دنیایش باشه یا رجحان اخروی داشته باشه. خودت به زحمت میاندازی برای چی آخر؟ ولو حلف على فعل حرام یا مکروه یا مرجوح یا مباح او على ترک فلان لم تنعقد الیمین ولا الکفاره به ترک بل یجب ترک، اون درباره یمین بر معصیت است. بعد میفرماید به کل یمین در صفحه 269 برابر روایت ما رواه الشیخ عن الحلبی فی الصحیح کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشی. خب این شرط قسم خورد حضرت که عسل نخوره وجه الله توش نیست، قسم خورده که فرانکار رو نکنه برای تأمین رضایت کسی که قد سقط قلوب کما، این وجه الله توش نیست. کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشی فی طلاق ولا غیرهی، اختصاصی به طلاق ندارد. بعد هم میفرماد به این که کل یمینی که حلفت علیها الله تفعلها مما له فیه منفعت و فی دنیا و الاخره فلا کفارت علیه، که کفاره ندارد. باز در خبر همران قلت لابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام الیمین اللهی تلزمانی فیه الکفاره چیه؟ فود ما حلفت علیه مما لله فیه تائه ان تفعله فلم تفعله فعلیک فیه الکفاره و ما حلفت علیه مما لله فیه المعصیه فکفارته ترکو او ما لم یکن فیه معصیه ولا تائته فلیسه بشه. اگر چیزی نه معصیت است نه طاعت است چه نیست، یمین منعقد نمیشه، این منحل است، احتیاج به تحلیل ندارد. اما در صفحه 274 اینجا میفرماید به این که مضافن الی قوله تعالی یا ایها النبی، یعنی بعضی که روایات فراوان ذکر کردن اصلش فهمت قول تعالی است یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم و الى اتفاق الاصحاب ظاهرا کما اعترف به فی الدروس و روزته و المسالک بغیرها بل فی کشف اللسان و عن القریه دعواه صریحا. پس همه اصحاب این رو میگن که بالاخره متعلق یمین و یه نفعی داشته باشه و یعنی منحل است اصلا. پس سخن از فرض الله لهوست نه فرض الله علیه، سخن از تحلیل به معنای انحلال یمین است نه تحلیل، یعنی کفاره بده بعد هر دار میشه. خب کفاره بده که باید با معصیت همراه که. بنابراین این فرمایشات هم در عصر مفید تام بود، هم در عصر محقق، هم در عصر صاحب جواهر. این سه عصر فقهی است، آیم اون است. بنابراین حکم فقهی محرم ما اینجا نداشتیم. زهار که حکمش گذشت در ممتحنه، حکم خاص دارد، محرم است، اونم سوگند است ایلا زهار، اونا حکم محرم است، بر او واجب است این کار را بکنند. بگه زهرو که زهرو می اینه، ایلا که سوگند بر ترک مقاربت است محرم است. اگر چونچه اربع اشهر گذشت خب کار محرمی است دیگر، ایلا اون حد دیگه، ایلا محرمه، زهار محرمه، کفارم دارد. اما در این گونه دارد. اون چی که در بحث دیروز ذکر شد این است که ما مادامی که تو مهد تشیع داریم زندگی میکنیم، غرق نعمتیم و امیدواریم قدر این نعمت ولایت و تشیع رو بدونیم. اما اونها که در کشور دیگه زندگی میکنند، در دسترس اونها این حرفا نیست، گرفتار کسانی هستند که بینت الرشد رو انکار میکنن. اکثری اونها دسترسیشون به کتاب های اصیل، ما دسترسیمون به کتاب و عربه هست و بعد کتاب های فراوانی که از اهل بیت رسیده است. خدا غریق رحمت کنه من رو، کلینی را، صدوق را، شیخ طوسی را، این بزرگوار. اما شما باور نمی کنید این حرف را یک کسی که معاصر کلینی هست، بیشتر از کلینی هم کتاب نوشته و مال ایران هم هست، مال همین اسدآباد همدانه، قاضی عبدالجبار، این که بگن قاضی القضات بود دیگه، قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار یعنی همین. و فخررازی هم به جنگ او افتاده، این اشعری است، اون معتزل است، و افرادی مثل زمخشری ها به او احترام میکنن دیگه، چون قبل از زمخشری بود. بسیاری از حرفا زمخشری سندش همین قاضی عبدالجبار حاضل غزاد چنین گفته است. حالا بنگری این تو کتاب المغنی، المغنی 20 جلده که 6 جلدش در دسترس نیست، 14 جلدش چاپ شده، تو جلد 20 چی میگه؟ حالا این سنی بیچاره چه دسترسی داره؟ در جلد 20 صفحه 159 میگه دلیل قرآنی که شیعه ها برای ولایت است امیر میارن معاذالله این تام نیست. در صدر رد ادله شیعه هاست دیگر. و ربما تعلقوا به آیات المباهله. خب در آیه مباهله هیچ کسی میتونه تردید کنه. و انها میگه که این شیعه ها به آیه مباهله استدلال بکنن. میگن نظرت همه اینها بر خاندان پیغمبر که وجود مبارک پیغمبر جمع علیه السلام علیان و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام و ان ذالک یعنی آیه مباهله یدل علی انه الافضل و ذالک یقتضی انه بالامامت احق ولا بد من ان یکون المراد بقوله و انفسنا و انفسکم همین باشه ولا يجوز ان نجعله من نفسه الا ويتلوه على الفضل. خلاصه حرف شیعه اینه، وقتی هست تعمیر نفس پیغمبر است که تالی تل به او باشه در فضل دیگه، این حرف شیعه است. حالا در رد میکنه میگه و هازا این استدلال اینها مثل استدلال قبلیشونه، این دلیل بر فضیلت است نه دلیل بر امامت. و نحن نبین ان الامامه قد تكون في من ليس بافضل. همین الحمدلله الذي قدم المفضول الفاضل. نه کی گفته که افضل باید امام باشه، نه مفضول میتونه امام باشه. این مبنا. خب اولا نحن نبین ان الامامه قد تكون في من ليس بافضل، این یکی. اما در جریان مباهله که شما بهش استدلال کردید، بعضی از مشایخ ما میگن هست علی نبود تو صحنه. فی شیوخنا من ذکر من ان اصحاب الآثار ان علی علیه السلام لم یکن فی المباهله. خب شما چی میکنید با این؟ یه میگن الان روز نیست، شب دیگه. قصه مباهله کسی بود که منکر باشه؟ کسی بود که بیش از اینها باشه یا کمتر از اینها باشه؟ این کتاب رسمی ایناست دیگه، اقوای از کلینی امام است. برای اینکه مرحوم کلینی باید کتاب حدیث دارد دیگه. غرض این است که الان به برکت امام و شهدا باز است، حرف رو باید برسانید به عالم. الان اگر نرسانید دیره. 80% مسلمان ها اونها، بوق دست اونهاست، پول دست اونهاست، کار را که روزانه میبینی. الان اگر نرسانیم داده علی و علی بن ابی طالب دیره. خیال نکنیم که همه جهان مثل ایرانه. وقتی از ایران بیرون رفتید میبینید که تحریم تبلیغی هست، تحریم رسانی هست، تحریم ها. با کتابهاتون، با استدلالاتون، با فریادتون، با نالهاتون بالاخره باید رسون دیگه. خب این سنی بیچاره چیکار بکنه؟ اونا که درست است، ولی حد اقلش اینه که این که بیان الرشد است این کار نکنید. اینا رو این کار نکنید دیگه. این دیگه اساس کار دیگه. وقتی رو بگه الان شبه آدم چی بگه بهش؟ خب میگه فی شیوخنا من ذکر ان اصحاب الآثار، این ما تقویت بکنه، یعنی مورخان گفتن این رو که علی علیه السلام لم یکن فی المباهله. این اینجوره دیگه. بنابراین ما غرق نعمتیم، خدا رو شکر میکنیم، ولی باید به دیگران هم بگیم، احیا کنیم دیگران رو دیگه. این وظیفه ماست. الحمدلله.